شکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 18 اوت سال 1397 هجری شمسی برابر است با 9 ماه مارچ سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول حمله درست قبل در کابل می داند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نمایندگان امریکا و طالبان امروز مذاکرات خود را در قطر اثر می‌گیرند. بانک انکشاف آسیایی برای ترمیم شارای کابل کندهار 30 میلیون دلار مصرف می‌کند. در سلسله تظاهرات در غزه یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. انتظار می رود هیئت امریکایی و نماینده های طالبان پس از یک روز وقفه گفتگوهای صلح را امروز شنبه یک بار دیگر از سر گیرند. این پنجمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان است که از 25 ماه فوریه تا کنون در دوحه مرکز قطر ادامه دارد. بانک جزئیات در مورد گفتگوهای جاری قطر با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به طور منظم با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در تماس بوده و جریان گفتگوهایشان با نمایندگان طالبان در قطر را با او شریک می‌سازند. گروه طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده است. بانک انکشاف آسیایی کمک 30 میلیون دلاری را برای بازسازی شارای کابل کندهار اعلان کرده است. وزارت فایدامی افغانستان با تایید این خبر گفته است شارای کابل کندهار در 3 مرحله به بازسازی گرفته خواهد شد. گفته شده که کار بازسازی این شارها تا پایان سال 2020 میلادی تکمیل خواهد شد. به گفته وزارت فایدامی افغانستان در 15 سال گذشته بیش از 8000 کیلومتر سرک در افغانستان ساخته شده، اما به دلیل جنگ ها و یا هم کیفیت پایین در حال حاضر بیشتر این سرک ها تخریب شدند. در سلسله رقابت های جام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا تیم افغانستان و فلسطین امروز شنبه به مسافه هم می روند. این مسابقات در تایلند برگزار شده است. تیم فوتبال ساحلی افغانستان روز پنجشنبه نخستین پیروزیش را در برابر تیم مالزیا به دست آورد که در آن بازیکنان افغان 3-2 تیم مالزیا را شکست دادند. در حال حاضر فلسطین با 3 امتیاز و 5 گل در برابر تایلند جایگاه اول و افغانستان با 1 پیروزی و 3 گل در برابر مالزیا جایگاه دوم را در جدول مسابقات دارا می باشند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید برای این مسابقات 12 ورزشکار کار را پس از انجام تمرینات لازم برگزیده است. قرار است فردا یکشنبه پنجمین بازی 50 اووره میان تیم‌های کرکت ملی افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون هند برگزار شود. در سلسله بازی‌های 50 اووره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم خواهد بود. پیش از این تیم کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اووره و 4 بازی 50 اووره را انجام دادند. در چهارمین بازی 50 اووره میان این دو تیم که دیروز برگزار شد، افغانستان تیم کرکت آیرلند را با تفاوت 109 رنز شکست داد. در بازی دیروز بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان 223 دوش را انجام دادند، در حالی که تیم آیرلند با انجام 114 دوش تمام بازیکنانش را از دست داد. قرار است در روزهای بعدی یک تست مچ نیز میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند انجام شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مسئولان صحی میگویند دیروز 8 مارچ در سلسله تظاهرات در نوار غزه یک فلسطینی کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. صدها فلسطینی از ماه مارچ سال گذشته میلادی بدین سو به روزهای جمعه در نوار غزه گرده هم آمده و علیه اسرائیل دست به تظاهرات می‌زنند. وزارت صحت فلسطین گفته است که در تظاهرات دیروز یک جوان 23 ساله فلسطینی به نام تیمور عرفات جانش را از دست داد. از آغاز تظاهرات تا کنون بیش از 190 فلسطینی کشته و صدها تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که حدود 8400 معترض در نوار غزه گردهم آمدند که با پرتاب سنگ و چوب به سوی اردوی اسرائیل حمله کردند. معترضان فلسطینی از حکومت اسرائیل می‌خواهند تا به پناهندگان فلسطینی اجازه بازگشت به خانه‌های سابقشان که در حال حاضر در داخل اسرائیل است داده شود. دولت اسرائیل در سال 1948 میلادی تأسیس شد که در نتیجه آن صدها هزار فلسطینی از مناطق اصلی خود بیجا شدند. پلیس ضد شورش در شهر استانبول ترکیه از گاز اشکاور برای پراکنده کردن هزارها نفر استفاده کرد که می‌خواستند به مناسبت روز زن یا 8 مارس در سراسر این شهر راهپیمایی کنند. هزارها تن که بیشترشان را زنان تشکیل می‌داد برای راهپیمایی در مرکز شهر گرد هم جمع بودند که از سوی پلیس راهپیماییشان ممنوع اعلان شد. پلیس ضد شورش استانبول سرکها را برای مردم بست و برای پراکنده ساختن آنهایی که تلاش کردند تا داخل جاده استقلال شوند گاز اشکاور استفاده کرد. این در حالی است که اخیراً نیز صدها نفر در استانبول علیه زندانی شدن زنان و کودکان در سوریه دست به تظاهرات زدند. پایان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هرچند گروه داعش مسئولیت حمله درست قبل در کابل را به عهده گرفته، اما سخنگوی وزارت داخله طالبان را مسئول آن می‌خواند.
زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. در ډېره واضح ده کوم
در ولایت کندوز طی ماه‌های اخیر ده‌ها مجرم جنایی دستگیر شدند. مردم محل از این اقدام استقبال می‌کند. یک تن از آنان گفت:
قسمی که ما میفهمیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندوز انجام دادن و ما ازشان خوشحال هستیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نبود و کمبود زنان در ادارات رسمی ولایت پنجشیر. پاکستان یک تن را در ارتباط به قتل افضل کوهستانی دستگیر کرده است. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
امی مکتب چیزی می باشه که ما را آماده میکنه به پانتون. اگر ما و شما اونجا خود آماده نکنی به پانتون به مشکل میخوریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آنکه گروه داعش مسئولیت حمله راکتی اخیر شهر کابل را به عهده گرفت، اما وزارت داخل افغانستان میگوید این حمله از سوی گروه طالبان انجام شده است. حمله راکتی روز پنجشنبه شهر کابل جریان مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را هدف قرار داد که در آن شمار از سیاسیون مطرح افغانستان حضور داشتند. آخرین آمار کشته شده های این حمله 11 تن و زخمی ها حدود 95 تن گفته شده است. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید حمله راکتی اخیر شهر کابل را گروه طالبان انجام داده است. پیش از این گروه داعش رسما مسئولیت حمله روز پنجشنبه منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز 8 مارچ بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که عاملین این حمله طالبان مسلحند.
خپل ترسوچی د هوان د نیول کیږي.
او میگوید تنظیم کننده این حمله بازداشت شد و دو تن دیگر که در ساحه حضور داشتند از سوی نیروهای خاص افغان کشته شدند. این حمله را ترورستان طالب را اندازی کرده بودند و کسی را که ما در پیوند به این حمله بازداشت کردیم تحت تحقیق قرار گرفته است. پنجشنبه گذشته جریان مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی هدف عملات راکتی قرار گرفت. در این مراسم بر علاوه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شماره از سیاسیون مطرح افغانستان اشتراک کرده بودند. خوشحال سادات موین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان در مورد حمله مرگبار روز پنجشنبه در حساب تویترش نوشته که مهاجمان از یک برج شبکه تلفنی روشان که در بین پغمان و نای اجدام شهر کابل واقع است راکت پرتاب کردند. وزارت داخله میگوید طراح این حمله از محل بازداشت شده است. شمار کشته شده های این حمله به 11 تن رسیده در حالی که حدود 95 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما گروه داعش ساعت پس از آن گفت که این حمله راکتی را انجام داده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در بسیاری موارد که تلفات غیر نظامیان بیشتر میباشد، طالبان مسلح از گرفتن مسئولیت خودداری میکنند، اما گروه داعش از این مواقع برای تبلیغ خود استفاده کرده و مسئولیت را به دوش میگیرد. به گفته این وزارت گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال حاضر توان راه اندازی چنین عملات را ندارد. وزارت داخلی افغانستان در حال طالبان مسلح را مسئول حمله روز پنجشنبه شهر کابل میخواند که گفتگوهای صلح میان نماینده های این گروه با هیئت آمریکایی در قطر ادامه دارد. اینکه این اظهارات وزارت داخلی افغانستان تا چه حد میتواند روند گفتگوها را متضرر سازد، نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت میگوید
بهیر
او میگوید روند صلح افغانستان موضوعی جدا است، آنکه نتیجه میدهد یا نه موضوعی دیگر است، اما عملیات ما و نهادهای دیگر امنیتی در برابر دشمنان افزایش یافته است، اما عملیات تهاجمی و هم عملیات تهاجمی ما شدت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای اینکه بدانند راکت هایی که در عملی روز پنجشنبه استفاده شدند از کجا و از سوی کی ها فراهم شده بود، تحقیقات مشترک را با ریاست امنیت ملی کشور راه اندازی کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز از ولایت فرا دیدن کند و آمادگی های امنیتی در این ولایت گرفته شده. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت داریم. جزئیات سفر چی است آقای فطرت؟
سلام به شما و شنونده. قرار است رئیس جمهور تا ساعت دیگه به ولایت فرا برسه. مقامات محلی فرا میگه هدف از سفر جمهور به فرا افتتاح دو پروژه بزرگی که میدان هوایی و یکی دیگه هم میشد خانه ملکی است، یکی از اضافی است و دیگه شما میدانید که از آخر در فرا به علاوه نامیه گسترده سیلاب و طوفان نیز خسارات زیاد مردم وارد کرده. رئیس جمهور با افراد هم دیدن خواهد داشت و در مورد مشکلات عمده فرا با جوانان و مستفیدان اینا هم بحثای خواهد داشت در طول روز. ببینیم که جریان سفر چه میشه.
خب آمادگی های امنیتی چطور است در ولایت فرا؟
آمادگی امنیتی به طور کامل گرفته شده. لحظات پیش هم که ما به محل برگزاری مراسم آمدم تمام جاده ها بند است برای ترافیک و بازار فرا هم تعطیل است برای رفت آمد بند است و تدابیر شدید امنیتی گرفته شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، درباره سفر رئیس جمهور به فرا در همین برنامه و شاید هم در برنامه های بعدی وقتی رئیس جمهور به فرا برسه صحبت های مفصل خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پلیس کندوز میگوید که در دو ربع سال جاری منصوبین کشفی و استخباراتی قماندانی امنیه این ولایت بیش از 60 تن را به اتهام جرایم جنایی مختلف از مربوطات این ولایت دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز میشنوید.
پلیس کندوز از بازداشت 61 تن به اتهام انواع جرایم جنایی خبر می‌دهد. مسئولان امنیتی کندوز می‌گویند که در دو ربع سال روان منصوبین قماندانی امنیه این ولایت 61 تن را به اتهام جرایم جنایی و قاچاق مواد مخدر از مربوطات ولایت یاد شده بازداشت نمودند. عبدالباقی نورستانی قماندان امنیه کندوز می‌گوید که علاوه بر ارقام یاد شده در طی هفته جاری منصوبین این قماندانی 4 تن را به اتهام قضای مختلف جرایم جنایی از مربوطات این ولایت بازداشت کرده اند.
در اثر تلاش و تتبع کارمندان مبارزه با مواد مخدره 3 نفر در پیوند به قضیه 7.5 کیلو چرس و یک مقدار تبلتکا گرفتار گردیدند. همچنان یک نفر در پیوند به فعالیت تروریستی توسط پلیس قندوز بازداشت و بعد از یک سلسله تحقیقات ابتدایی به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
آقای نورستانی می افزاید که دوسیه های افراد بازداشت شده تحت بررسی های ابتدایی پلیس قرار دارد و بعد از بررسی ها دوسیه هایشان با ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. از سوی هم باشندگان کندز از این دستاورد پلیس استقبال کرده و در زمان از مسئولان محلی این ولایت می خواهند که در خصوص تامین امنیت مردم توجه جدی نمایند. عبدالقهار و محمد عوض دو تنی از باشندگان شهر کندز در پیوند با موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
به خاطر خوبتر شدن امن و نظم عامه رول بسیار عمده خود داره و همچنان به خاطر کاهش جرایم خیلی نقش خوب داره و این کار بجای قماندان امنی ولایت کندز را به دیده قدر می بینیم.
گفتنی ما درباره پلیس جنایی ولایت کندز است که در این اواخر قسمی که ما میفهمیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندز انجام دادن که ما ازشان خوشحال هستیم.
با این حال مسئولان امنیتی کندز میگن که برای سال جدید برنامه های را جهت مبارزه با جرایم جنایی روی دست دارند که عملی شدن آن نیاز به همکاری و حمایت مردم دارد. این مقام ها از مردم کندز می خواهند تا در این راستا با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا مصطفی صدیقی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز درباره صلح و آشتی در افغانستان مقاله نوشته است. در مقاله آمده است ادامه گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده و طالبان در قطر امیدواری مردم به برقراری صلح در افغانستان را افزایش داده است. اما مقاله نویس پرسیده که تروریسم چیست و تروریست کیست؟ در ادامه آمده است پاسخ دادن به این پرسش به خاطر مهم است که هر دو طرف در مورد چارچوب صلح در اصول به توافق رسیدند که مشمول دو موضوع کلیدی می شود. یکی موضوع بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان که از خاک افغانستان گروه های تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهند کرد. در ادامه این مطلب آمده است طالبان از یک طرف سرگرم انجام گفتگوی صلحند و از سوی دیگر به گونه دوامدار دست به حمله زدند و از این برمی آید که به نوشته مقاله نویس این گروه در پی داشتن دست بالا در گفتگوهاست. به همین ترتیب در مقاله آمده است که همه به شمول طالبان دانستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی آن است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در مطلب آمده است که تعریف تروریسم باید روشن باشد. از سوی هم در ادامه به سخنان تازه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اشاره شده که طالبان را به تازگی تروریست خطاب کرد. در پایان این مقاله نیویورک تایمز آمده است که آینده سیاسی افغانستان احتمال دارد بسیار پیچیده باشد و این هم روشن نیست که آیا طالبان به خاطر قدرت سیاسی جرأت می کنند یا نه. عفو بین الملل در وبسایت خود تصویر را منتشر کرده که با مناسبت روز بین المللی زن روی دیوار کانکریتی در کابل نقاشی شده. در مطلب آمده است که این تصویر به خاطر گرامی داشت از دستاوردهای قابل توجه زنان افغان تهیه شده است. این نقاشی دیواری زنان را در حال راهپیمایی برای حقوقشان نشان می‌دهد. در ادامه این مطلب به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم اشاره شده است. در گزارش آمده که دفتر سازمان ملل متحد از سال 2015 تا 2007 میلادی 237 قضیه خشونت در برابر زنان را بررسی کرده که بیش از نصف آنها برای یافتن یک راه حل به جرگه های غیر رسمی محول شده، چیزی که به اساس مقاله سرپیچی از قانون منع خشونت در برابر زنان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از نهادهای مسئول حقوق زنان در ولایت پنجشیر میگویند نبود و کمبود کارمندان زن در ادارات دولتی و به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت مشکل زیاد ایجاد کرده است. احمد هنایش موضوع را دنبال کرده است.
پنجشیر از شمار ولایت‌های در شمال کابل است که نبود و کمبود کارمندان زن در نهادهای دولتی در این ولایت از نظر شماری از زنان از مشکلات دانسته می‌شود. شکایت در این خصوص از سوی شماری از نهادهای مسئول نیز مطرح است که با گفته آنان همانند ضرورت حضور زنان در صفوف پلیس، در نهادهای عدلی و قضایی نیز حضور زنان جدی و لازمی پنداشته می شود. اما در ولایت پنجشیر در این زمینه مشکل وجود دارد. خاطره بخشی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکلات در سطح ولسوالی ها می باشه، ما نقش زنان در ادارات عدلی و قضایی بیشتر شد و بخصوص مشاورین حقوقی و وکلای مدافع برای زنان متضرر و یا افرادی که متضرر میشن در ولسوالی ها و خود مرکز ولایت پنجشیر طرفدار ازی هستیم که بیشتر تعداد از اینا بیشتر شد.
با این حال حکومت محلی ولایت پنجشیر با وجود این که میپذیرد موجودیت مشکلات ناشی از محدود بودن زنان در ادارات دولتی و به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت، در این حال میگوید برای رسیدگی به این مشکل راه حل در نظر دارند. کمال الدین نظامی والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
طبقه اوناس در ولایت پنجشیر در بخش سارنولی شخصا من بسیار زیاد احساس میکنم که تعدادشان بیشتر از کسی زیادتر باشه. حکومت محلی پنجشیر این قسمی که برای رقابت آزاد است، ضرورت به این دارد که دو طلبانه میتونه بیایه، از این نقطه بسیار زیاد استقبال میکنه و تمام فرصت هایم که لازم باشه که سهولت ها رو بار بیارد به خاطر استخدام همه کسانی که دو طلب هستن.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر دلیل موجودیت این مشکل را در عواملی مانند محدودیت های فرهنگی، نبود زنان و دختران تحصیل کرده در محل، ممانعت های اجتماعی و تا حد هم در کوهستانی بودن این ولایت میدانند. شماری از دخترانی که در سارنوالی استناف ولایت پنجشیر کار میکنند، از حکومت مرکزی و به خصوص از لوی سارنوالی افغانستان میخواهند تا پروسه مقرری زنان را در نهادهای عدلی و قضایی سهل تر سازند.
ظریفه رضایی هستم، در سارنوالی استناف پنجشیر. البته در مرکز ولایت تقریبا 4 خانم عملا کار میکنن. نیازی که جامعه داره البته در قسمت سارنوالی، قسمی که پلیس ما نیاز به یک طبقه اوناز داره، سارنوال هم نیاز به ای داره که باید یک بخش اوناسی حضور داشته باشه. و خصوص در بخش سارنوالی های من خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، خواست ما ای است از مقام لوی سارنوال صاحب و از ریاست جمهوری است که در قسمت ارتقای ظرفیت خانمان در قسمت سارنوالا توجه جدی داشته باشد تا زنان بتانن بهتر از همجنس خود بهتر میتانند مشکلات خودانا گویشن و خدمت به جامعه شد.
شمس‌الله جاوید رئیس سارنوالی استناف ولایت پنجشیر میگوید برای حل مشکل کمبود کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی توجه دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پلیس پاکستان یک تن را در ارتباط به قتل افضل کوهستانی بازداشت کرد. افضل کوهستانی یک تن از مدافعین حقوق بشر در پاکستان که علیه قتل های ناموسی در کشورش مبارزه می کرد، چهارشنبه گذشته به قتل رسید. او 31 سال داشت. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پلیس پاکستان دیروز 8 مارچ به رسانه ها گفت که افضل کوهستانی در شهر ابت‌آباد هدف قرار گرفت و پیش از رسیدن به شفاخانه جان داد. عباس مجید، یک تن از افسران پلیس در ابت‌آباد، گفته است که کسی را که به اتهام دست داشتن در قتل افضل کوهستانی بازداشت کردند، قاضی رحمان نام دارد که به گفته پلیس 23 سال داشته و برادرزاده افضل کوهستانی است. عباس مجید به رسانه ها گفته که تحقیقات در این مورد جریان دارد. افضل کوهستانی در سال 2012 میلادی شهرت پیدا کرد. چندین سال پیش، زمانی که یک نوار ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، در آن 4 زن از اقارب نزدیک افضل کوهستانی را نشان می داد که آوازخوانی می کردن و دو برادر افضل در آن ویدیو رقص و پایکوبی داشتند. پس از انتشار این ویدیو، افضل کوهستانی ادعا کرد که همه کسانی که در نوار ویدیویی بودند از سوی اقارب نزدیکشان کشته شدند. پس از این رویداد، افضل کوهستانی به خاطر تامین عدالت و مبارزه علیه قتل‌های ناموسی در پاکستان دست به کار شد. بانک افضل کوهستانی بارها به محکمه پاکستان رجوع کرد، اما تا هنوز هیچ کس در پیوند به کشته شدن افرادی که در نوار ویدیویی دیده شدند بازداشت نشده است. بر اساس ادعای افضل، یک شورای قبایلی دستور قتل کسانی را که در ویدیو به نظر می‌رسیدند داده بود. به گفته افضل کوهستانی، این شورا آوازخوانی زنان و پایکوبی برادران او در این ویدیو را شرم به خانواده خوانده و دستور قتل آنها را داده بود. پاکستان هم ساله شاهد صدها قتل ناموسی است. پارلمان پاکستان در 2016 میلادی علیه قتل‌های ناموسی قانون را تصویب کرد که بر اساس آن برای عاملین قتل‌های ناموسی حکم اعدام را صادر کرد. با تصویب این قانون این اصل نیز از بین رفت که در برخی موارد قاتلان از سوی خانواده مقتول مورد عفو قرار می گرفتند. سازمان عفو بین الملل که در یک گزارش خود وضعیت حقوق بشری را در بین سالهای 2017 و 2018 میلادی در پاکستان بررسی کرده است می گوید بسیاری از قوانین تصویب نشدند که در آن حقوق زنان در این کشور تامین شود. به گفته این سازمان قانون جلوگیری از قتل‌های ناموسی در پاکستان در بسیاری موارد اصلا تطبیق هم نشده است. سازمان عفو بین الملل گفته است قتل‌های ناموسی هنوز هم در پاکستان انجام می شود و تنها در ایالت خیبر پشتونخوا در یک سال 94 زن از سوی خانواده هایشان به قتل رسیدن. این سازمان می افزاید در بسیاری موارد عاملین قتل‌های ناموسی در پاکستان بازداشت نشده و حتی در مورد تحقیق هم صورت نمی گیرد. گزارش سازمان عفو بین الملل گفته است سال گذشته پدر در ایالت خیبر پشتونخوا دو دخترش را به اتهام داشتن روابط با پسران به قتل رساند. همچنان سال پیش دو جسد از شهر کراچی پاکستان یافت شد که زخم‌های بدنشان نشان می‌داد که توسط شاک برقی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود گفته است که سال پیش در شهر ملتان پاکستان یک جرگه محلی به چند مرد اجازه داد تا بالای یک دختر خردسال که این جرگه برادرش را مجرم شناخته بود تجاوز جنسی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سر خط خبرها. انتظار می رود هیئت امریکایی و نماینده های طالبان پس از یک روز وقفه گفتگوهای صلح را امروز شنبه یک بار دیگر از سر گیرند. بانک انکشافی آسیایی کمک 30 میلیون دلاری را برای بازسازی شاهراه کابل کندهار اعلان کرده است. در سلسله رقابت های جام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا تیم افغانستان و فلسطین امروز شنبه به مساف هم می روند. تیم فوتبال ساحلی افغانستان روز پنجشنبه نخستین پیروزیش را در برابر تیم مالزیا به دست آورد. قرار است فردا یک شنبه پنجمین بازی پنج اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون هند برگزار شود. در سلسله بازی های پنج اوره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم خواهد بود. مسئولان صحی میگویند دیروز 8 مارچ در سلسله تظاهرات در نوار غزه یک فلسطینی کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. پلیس ضد شورش در شهر استانبول ترکیه از گاز اشکاور برای پراگنده کردن هزارها نفر استفاده کرد که می‌خواستند به مناسبت روز زن یا 8 مارچ در سراسر این شهر راهپیمایی کنند.